کلمه در آغاز درباره تبریز و آذربایجان عرض میکنم، در مناقب تبریز و آذربایجان. با اینکه در این زمینه زیاد صحبت کردیم، اما تصور بنده این است که این حرف‌ها باید تکرار بشود ذهن جوانهای عزیز ما، به خصوص جوانهای عزیز اون خطه، با این حقایق بیشتر آشنا بشه. چند کلمه در باب یادمان 29 بهمن 56، این حادثه تاریخی بسیار مهم. چند جمله درباره درسی که امروز ما باید از این حادثه بگیریم و ببریم و استفاده کنیم و ضعف‌هایی که امروز داریم که باید با بهره برداری از این درس بزرگ اون ضعف‌ها رو برطرف کنیم. چند یک کلمه کوتاه هم در باب انتخابات عرض خواهم کرد. اما در باب تبریز، خب حادثه 29 بهمن 56 یک حادثه پر افتخار جهادی و عملیاتی بود، کار مهمی بود و واقعا مایه افتخار مردم تبریزه. لکن افتخارات آذربایجان و افتخارات تبریز به این کار جهادی و امثال این کار جهادی محدود نمی شود. دامنه افتخارات این شهر و این منطقه بسیار گسترده تر است. من چند نمونه رو عرض می کنم. یکی مسئله نخبه پروری است، هم در علم، هم در هنر، هم در سیاست. منطقه آذربایجان به خصوص تبریز یک منطقه نخبه پرور است. در علم هم علوم دینی، هم علوم طبیعی و مادی در این 150 سال اخیر، حالا قبل از اون رو خیلی تتبع نکردم من، اما در این 150 سال اخیر این منطقه از لحاظ فقهای بزرگ، از لحاظ حکمای بزرگ، از لحاظ متکلمین، از لحاظ دانشمندان و علوم طبیعی یک منطقه ممتاز و حقیقتا نخبه پرور است. پس نخبه پروری در علم، نخبه پروری در هنر، شعرای تبریز، هنرمندان تبریز، هنرمندان اقسام هنرها در تبریز که حالا یک نمونه مرحوم شهریار رحمت الله علیه رو اسم میارن و اسم میاریم، بنده هم معتقدم منتها فقط ایشون نبودن، شعرهای زیادی در تبریز که به فارسی یا ترکی شعر میگفتن. در سیاست هم همچنین شخصیتهای برجسته ای رو در گذشته و در امروز آذربایجان تقدیم کرده. بنابراین یکی از خصوصیات این منطقه نخبه پروری است، اینو باید نگه داشت، باید حفظ کرد. نکته دیگر جریان سازی در تحولات تاریخی و سیاسی کشور است. باز در همین 200 سال اخیر، 150 سال اخیر وقتی که نگاه میکنیم یک منطقه جریان ساز بوده است. یه وقت کسی ملحق به یک ماجرایی میشود، یه وقت کسی در یک ماجرا جریان ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه، تأثیرگذاری در ایجاد اون جریان و تداوم اون جریان میکنه. تبریز از این قبیل بوده است. آذربایجان از دوره فتوای تحریم تنباکوی مرحوم میرزای شیرازی، که خب مرحوم حاجی جواد مجتهد که یکی از برجستگان علمای تبریز و خانواده معروف مجتهد و مجتهدی هستند، ایشون در این منطقه اثرگذار بودند. یعنی خب میرزای شیرازی در سامرا بودند، اگر علمای بلاد ایران مثل میرزای آشتیانی در تهران و ایشون در اینجا و بعضی از علمای دیگه در مناطق دیگر نبودند، این فتوا همگیر نمیشد و اون اثر مطلوب رو نمیگذاشت. اینجا مرحوم حاجی میرزا جواد فعال در این زمینه وارد میدان شدند. در مشروطه همینطور که حالا بعد از خواهم کرد اشاره خواهم کرد. پس بنابراین در تحولات تاریخی و سیاسی کشور این منطقه و شهر تبریز بالخصوص و منطقه آذربایجان به طور کلی دارای این روحیه جریان سازی بودند. نکته بعدی، آذربایجان دژ استوار ایران در مقابل حملات خارجی بوده. یعنی ما با همسایه‌های متعرض و متجاوز، چه روسیه تزاری، چه عثمانی سابق، چه شوروی، همواره مواجه بودیم با حملات. اگر چنانچه آذربایجان نبود و تبریز نبود و مقاومت ها نبود و ایستادگی ها نبود و جانفشانی ها نبود، ممکن بود این تعرض به مناطق مرکزی کشور هم کشیده بشه. آذربایجان سد و دژ مستحکمی بود است که همواره این حملات رو پس زده و جلو اونها رو گرفته. یک نکته بسیار مهم این است که منطقه تبریز و آذربایجان دو ویژگی هویتی ثابت و همیشگی داشتند. یکی عبارت است از دلبستگی عمیق به اسلام، به دیانت اسلامی، و دومی غیرت و حمیت شدید نسبت به ایران. این همیشه در دورانهای مختلف در آذربایجان وجود داشته. اسلام را و ایران را اونچنان اهمیت دادن و اونچنان دربارش حمیت نشون دادن که واقعا یه بجسیه مهمی است که اینها مکرر در برابر توطئه های بیگانگان که میخواستن تجزیه کنند یک مناطق مختلف ایران رو، در این منطقه آذربایجانی ها خودشون در مقابل این تجزیه طلبی ها ایستادن و یک پارچگی کشور رو حفظ کردند. یک نکته نقش‌آفرینی چهره هاست. چهره های نقش‌آفرین در کل مسائل کشور در این منطقه زیادن. همطور که عرض کردم در ماجرای تنباکو مرحوم حاج میرزا جواد، در قضایای مشروطه، در اوائل قضیه مشروطه ستارخان و باقرخان، که باقرخان با پدر ما هم محله بودن، ایشون دیده بود باقرخان رو، محله خیابان، و بعد در یک برهه دیگر حرکت در وقتی که روس‌ها وارد تبریز شده بودند و اونجا بودند، مرحوم ثقت الاسلام و علمای بزرگ دیگری که مجاهدت کردند، مبارزه کردند و به شهادت رسیدند. بعد در یک برهه دیگر حرکت خیابانی و نوبری، شیخ محمد خیابانی و میرزا اسماعیل نوبری، که اینها وارد میدان شدند و کارها کردند، به شهادت خیابانی منتهی شد. در بحث انقلاب، در مسائل مقدماتی انقلاب، از روز اول، یعنی از سال 42 که نهضت شروع شد، جزو علمای دستگیر شده از سراسر کشور، سه نفر از علمای معروف تبریز دستگیر شدند. بعد هم در حوادث گوناگون در روزها و اوقات مشرف به انقلاب هم حرکت مرحوم قاضی و دیگران، بعد در مسائل خود انقلاب شهید مدنی، شهید قاضی، در دفاع مقدس شهید باکری و امثال اینها، ده ها نفر از این قبیل شخصیت های برجسته هستند که اینها در چهره های نقش‌آفرینند، اینها چهره های فراموش نشدنی هستند. من عرض میکنم نباید گذاشت این تاریخ پر افتخار به دست فراموشی سپرده بشه. این تاریخ رو باید حفظ کرد. یقیناً بدون یک روایت درست از تاریخ آذربایجان، هر روایتی از تاریخ ایران ناتمام و ناقص. لازم است که در روایت درست مسائل آذربایجان افرادی که اهل این کار هستند، کسانی که علاقمند هستند، بایستی وارد بشن. این چند جمله کوتاه درباره آذربایجان و تبریز. و اما 29 بهمن، 29 بهمن سال 56، امام بعد از حادثه 29 بهمن تبریز پیامی دادند. در اون پیام امام سه خصوصیت رو درباره مردم عزیز آذربایجان ذکر کردند. این جمله عزیز هم در بیان خود امام هست که میگن مردم عزیز آذربایجان سه خصوصیت رو ذکر کردن: شجاعت، غیرت، تدین. این سه خصوصیت رو امام بزرگوار در پیامشون برای آذربایجان بیان کردن. حقا هر سه خصوصیت شاخصهای مهمی هستند برای ارزیابی یک مجموعه انسانی و برای ارزش گذاری به فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که این مجموعه انجام میده. یعنی شجاعت در جای خود، غیرت در مورد خود و تدین و همچنین. مردم تبریز، این به نظر من نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. وقتی که در 29 بهمن مردم قیام کردن، مردم تبریز 19 دی قم رو دیده بودن. اینی که رژیم با چه سبوئیتی وارد میدان خواهد شد، مردم رو کشتار خواهد کرد، اینو دیده بودن. و رژیم هم خیال میکرد که بعد از حادثه قم برق چشم رو از مردم ایران گرفته است و دیگه کسی جرأت نداره وسط وارد میدان بشه. در این شرایط، در چنین شرایطی، مردم تبریز با حجمی چند برابر اونچه که در قم اتفاق افتاده بود وارد میدان شدند و ابتکار چهلم گرفتن رو ایجاد کردند. اینی که سلسله چهلم ها بعد راه افتاد و منتهی شد به اون حرکات عظیم مردمی، ابتکارش در تبریز اتفاق افتاد. یعنی تبریزی ها مبتکر ایجاد چهلم گرفتن بودند برای شهدای قبل از خودشون. خب این شجاعت اونها بود، ایمان اونها بود، غیرت اونها بود که اونها رو به صحنه آورد و این حوادث بزرگ رو رقم زد. من اعتقادم اینه که اگر حرکت حماسی تبریزی ها در 29 بهمن نبود، ممکن بود حرکت خونین مردم قم در 19 دی تک بمانه و به تدریج به دست فراموشی سپرده بشه، مثل حرکت 15 خرداد سال 42 در اون دوران که به تدریج داشت به دست فراموشی سپرده میشد. البته بعد از انقلاب زنده شد، اما قبل از انقلاب یواش یواش مردم داشت یادشون میرفت که در 15 خرداد 42 چه اتفاقی در تهران و قم و برامین و اینا افتاده است. 19 دی مردم و قم هم ممکن بود در صورتی که تبریزی ها به میدان نمی آمدن به همین سرنوشت دوچار بشه. مردم آمدن حماسه 29 بهمن رو ایجاد کردند و حماسه قم رو زنده کردند، زنده نگه داشتند و خونی در رگهای نهضت جاری کردند. خب همین سه خصوصیت، یعنی شجاعت و غیرت و تدین، در حوادث انقلاب و بعد از انقلاب هم خودش رو نشان داد و هم در قضایای اوائل نهضت، اوائل انقلاب که دست‌های بیگانه دنبال تجزیه طلبی بودند مردم تبریز وارد میدان شدند، هم در دفاع مقدس که لشکر عاشورا در اون روز یکی از لشکرهای خدشکن و شجاع بود و شهید باکری، چهره فراموش نشده نیست که هرگز یاد او از ذهن‌ها نمیره و دوستان نزدیک او که با او همراه بودن، البته بنده هم ایشون رو مکرر دیده بودم، اونایی که با او معاشر بودن، همراه بودن و چیزهایی از نورانیت او، از معنویت او، از صفای او نقل میکنن که انسان رو واقعا دچار غبطه میکنه. و بعد در فتنه خلق مسلمان خود تبریزی ها بودن، یعنی کسانی که اون فتنه خلق مسلمان رو راه انداختن، اونا تصور میکردن که میخواهند برای تبریز و آذربایجان کاری بکنن. اونی که در مقابل فتنه ایستاد خود مردم تبریز بودن و اونها بودن که نگذاشتن و امام این رو همون وقت گفتن، گفتن خود مردم تبریز کسی نمیخواد دخالت بکنه، خود مردم تبریز جواب اونها رو خواهند داد. بعد همچنین در سالهای بعد در فتنه سال 88 که تبریزی ها یک روز زودتر از تهران و یک روز زودتر از همه کشور وارد میدان شدن و اون فتنه رو خونسا کردن. خب حالا این هم درباره 29 بهمن سال 56 و اهمیت حادثه و عظمت حادثه که هیچ نباید این رو فراموش کرد. خب حالا ما چه درسی از این میگیریم؟ من این بحث عمده من اینجاست، درس امروز ما از این حادثه چیست؟ خب انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت ها مواجه شد، یک جبهه به وجود آمد. یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران، یک جبهه ای علیه تشکیل شد، انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود، تقسیم کرده بودن دنیا رو. یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود، قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد، اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای این که بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن، یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکلهای گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه اینها. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی بعد از بعضی ها بعد از 5 سال بعضی ها بعد از 10 سال به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونها تقلید میکنن، ایدئولوژی زدایی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده، در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده، مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی باید این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو باید این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت، نهد جان بر کف دست و رهانت زننگ تیر روزی کشوری را، مثل شهید سلیمانی جانش کف دستش گرفته بود و وارد میدانهای گوناگون، و دیگر شهدای عزیز مثل همین شهید باکری خودتون که ایشون در اون عملیات بسیار مهم و پیچیده و دشوار که رفته بود اون طرف رودخانه دجله و اینجا دوستان خودش رو در اون لحظات قبل از شهادت صدا میکرد، میگفت بیایید ببینید اینجا چه خبره، من نمیدونم چی میدیده بود از عالم غیب، از عالم معنوی، از ملکوت عالم وجود، چه چیزهایی در مقابل او ظاهر شده بود که دعوت میکرد از شهید کاظمی و دیگران، خود این شهید کاظمی و اینها میگفتن که بیایید این طرف ببینید اینجا چه خبره. خب اینها کسانی هستن که جانشون رو کف دست گرفتن، فداکاری کردن. فداکاری در مواقعی لازم، لکن اونی که همیشه لازمه همون نویز که عرض کردم، خسته نشیم، امید ناامید نشیم، به دشمن کمک نکنیم و تنبلی نکنیم، بیکاری و عدم عمل رو در زندگی خودمون نفی کنیم. خب البته ملت ایران خوشبختانه از این خصوصیات برخوردارن، انصافا ملت ایران خسته نشدن، که خب شما نمونه هاشو دیدید دیگه در این تشییع جنازه عجیب شهید سلیمانی، بعد هم امسال در این 22 بهمن امسال با این شرایط کرونایی با ابتکار جدید چطور وارد میدان شدن و با شور و شوق نگذاشتن 22 بهمن تعطیل بشه و در قضایای گوناگون دیگه. در قیام بهمن تبریز هم همین خصوصیات دیده شد، یعنی همین نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، وارد میدان شدن و فداکاری کردن، اینها دیده شد. در 22 بهمن هم همینجور در روزهای منتهی به 22 بهمن در تهران و در بسیاری از شهرستان‌ها همینجور. اونجا هم مردم اولا امام رضوان الله علیه امام بود که خودش در جلو جمعیت در واقع حرکت کرد. اگر امام شجاع نبود، اگر امام میترسید، اگر امام ناامید میشد، اگر امام خسته میشد، اگر امام تنبلی میکرد، این حادثه به این عظمت اتفاق نمیافتاد. امام لحظه به لحظه در قضایای روزهای آخر نهضت که منتهی به پیروزی انقلاب شد، لحظه به لحظه مراقب حوادث بود و داخل در جریانات بود تا رسید به اونجایی که حکومت نظامی رو نفی کرد، مردم رو به خیابان‌ها کشون و قضیه تمام شد. مردم هم شجاعت به خرج دادن، نترسیدن، وارد میدان شدن و حضور پیدا کردن و به معنای واقعی کلمه. هرگاه این مجاهدت باشد، هدایت هم هست، هدایت الهی هم هست. یعنی وقتی این مجاهدت شد، این از خودگذشتگی به وجود آمد، خدای متعال وا نمیگذاره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدای متعال وقتی مجاهدت بندگانش ظاهر بشه، خدای متعال هم هدایت خودش رو به اونها خواهد داد. علاوه بر هدایت الهی، موفقیت و پیشرفت هم خواهد بود که فرمود و ان لو استقاموا علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. ماء غدق یعنی سیراب کردن از آب فراوان، آب زلال. این رو مفسرین میگن کنایه از حل مشکلات زندگی است، همه مشکلات زندگی. اگر در این راه پافشاری کنید، استقامت کنید، درست حرکت کنید، استقامت یعنی منحرف نشدن، در همین طریق مستقیم حرکت بکنید، مشکلات زندگی هم حل خواهد شد مسلماً و گرفتاری ها برطرف خواهد شد، ضعف ها برطرف خواهد شد. ما باید توجه به این نکته همیشه داشته باشیم. اهمیت راهی که ملت ایران تا امروز طی کرده بسیار بالاست. ما بایستی به این اهمیت واقف باشیم. دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است حقیقتاً. البته متاسفانه ما کم کار کردیم در تبیین این دستاوردها، گاهی در سخنرانی، گاهی در یه بیان تلویزیونی یه چیزایی گفته شده، منتها خیلی بیش از این میدان وجود داره برای اینکه دستاوردهای انقلاب رو بگیم. حقاً در مهمترین بخش‌های حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من دو سه موردش رو عرض میکنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو، چهره ایران رو، از یک کشور عقب مانده علمی که به کلی از لحاظ علمی در آخرین صفهای کشورهای دنیا قرار داشت، کشور عقب مونده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ و در اختیار قدرت‌های بزرگ، یعنی اقتصاد کشور ما در اختیار کشورهای بزرگ مثل آمریکا در یه برهه و انگلیس در یه برهه بود. این چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. امروز در رشته‌های مهمی که ایران در بین 5 کشور دنیا، 6 کشور دنیا، حداکثر 10 کشور دنیا حضور داره، این رشته ها رشته های بسیار با اهمیتی است. کشور در این قسمت ها پیشرفت کرده و کشور مستقل، کشور آزاد، کشور آبرومند، این یکی از مهمترین کارهایی است که انقلاب انجام داده. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. قبل از انقلاب اینجوری نبود، مردم سرشون پایین بود، مشغول زندگی های خودشون، یه هدف والایی، یک